بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به بدء نزول قرآن تمام شد. اجمالا پیغمبر اکرم با آگاهی کامل وحی را از جانب خداوند تلقی و بر کتاب وحی عرضه می کرد و آنان نیز با کمال امانت وحی را ثبت می کردند و آیات و سور در زمان حیات خود پیغمبر اکرم تنظیم شد، جز اون که ترتیب بین سور امری بود که بعد از حیات پیغمبر انجام شد. این خلاصه سرگذشت قرآن در زمان پیغمبر اکرم که تفاصیل بعدش دیگه. سلام علیکم. نوشته شده. فعلا بحثی که الان شروع میکنیم مسئله محکم و متشابهی است که در قرآن وجود دارد. در قرآن آیات متشابهه در مقابل آیات محکمه وجود دارد. چرا دارد؟ چرا در قرآن آیات متشابهه وجود داره؟ و حالا که آیات متشابهه وجود داره، علاج متشابه چیست؟ این سه تا سوال خیلی مبهم و مجمل که تفصیل اون را باید ما روشن کنیم. اولا محکم و متشابه معناش چیه؟ سلام علیکم و رحمت الله. محکم از احکام به معنای اتقان، به معنای رسا بودن کلمه است، جمله است، عبارت است که تنظیم کلام طوری است که ایفای به مقصود، برای ایفای مقصود رساس. تشابه از تماثل یعنی همانند گرفته شده است، نه معنای شبهه. شبه هم از همین جاست، منشأش همینه. تشابه این است که آیه یا کلام، چون اختصاص به قرآن نداره، کلام گاهی اوقات فعل و عمل، این وجهش روشن نیست و لذا احتمالاتی را که راجع به اون کلام یا اون عمل داده میشه، چون این احتمالات هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد، متشابه میشه. یعنی محتملات کلام همانندن، متماثلن. ولذا آیاتی که محتمل الوجوهه، القرآن حمال ذو وجوه. حضرت امیر به ابن عباس فرمود، چون حضرت ابن عباس را فرستاد که با اهل نهروان محاجه کند و اونها را قانع کند که برگردن از این راه خطاشون، ولی به او توصیه فرمود که با آیات قرآن با اونها محاجه نکن. القرآن حمال ذو وجوه، تقول و یقولون. تو میگی آیه این معنیشه، او میگه آیه این معنیشه، فایده نداره. حاججهم به سنه، به اقوال پیغمبر، با اونها محاجه کن که قابل تأویل نیست. علیکم السلام. پس خود احتمال هرگاه در معنای یک کلامی در توجیه یک عملی احتمال خلق شد، ذو احتمالین که بشه میشه متشابه، یعنی لهو محتملان یا محتملات متشابهه بعضها به بعض، یعنی نمیدونیم اینه اینه اینه، این معنای تشابه. ما در قرآن دو اصطلاح به چشم میخوره، یکی اصطلاح تأویل، یکی اصطلاح تفسیر. تأویل مربوط به آیات متشابه هست و تفسیر مال آیاتی است که مبهمه، لذا ما باید بین ابهام و تشابه فرق بذاریم، زیرا آیه متشابه نیاز به تأویل دارد ولی آیه مبهم نیاز به تفسیر. باید تشخیص بدیم کدام آیه نیاز به تفسیر داره، یعنی مبهمه، و کدام آیه نیاز به تأویل داره، یعنی متشابهه. عوامل تشابه که نیازمند به تأویل است فرق میکنه با عوامل ابهام که نیازمند به تفسیره. تأویل یعنی توجیه، به اصطلاح فارسی تأویل یعنی توجیه، به این معنا که این آیه چون یا این کلام چون محتملاتی در او میره، اون شخص متخصص او این قدرت را دارد که ارجاع بده تأویل از اوله، اول معنای رجوعه، وقت تأویل معنای ارجاعه، یعنی میتواند این آیه را این کلام را بکشد به اون سوی که صحیح است، یعنی محتمل صحیح او را روشن کند. ولذا اصطلاح تأویل به کار میبریم، توجیه هم از همین تأویله، توجیه یعنی آیه را به سوی وجه سوه، یعنی توجیه یعنی آیه را به این سو کشیدن. السلام علیکم و رحمت الله. تأویل ابتداعا از خود آیه امکان نداره به دست بیاد، ولذا باید بکشانن آیه را، ولذا کار هر کس نیست، افراد خاصی این کار را میتونن بکنن، ولذا اهل زیغ و باطل بیشتر سراغ آیات متشابهه میرن. سرش هم همینه که اینا میتونن سوء استفاده کنن، با توجیه کردنهای غلط آیه را طبق دلخواه خودشون تأویل میبرن. این کتاب ببینید چقدره، این فقط برای جواب همین سوال شما نوشتم بنده، فقط شما اجازه بدم بدید، بحث بسیار مهمیه و خیلی این بحث به اصطلاح عمیق و بزرگان درجه یک اسلام روش نظر دادن و من نظراشون همه نوشتم اینجا، خیلی گشتم که اینا رو پیدا بکنم. بله؟ اول خب همین ما میخواییم میگیم چرا میفرماید دیگه؟ نه همین ایشون هم همینه، ایشون میگن چرا در قرآن اصلا آیه متشابه وجود داره که خدا این رو گفته. حالا ما این عرض کردم به شما اون هفته که ما 40 چرا راجع به قرآن داریم، 40 چرا، که اگه این 40 چرا جواب داده نشه ما این قرآن را نمیتونیم روش احتجاج بکنیم حتی برای خودمون. این چراها یکیش همینه. خیلی بزرگان زحمت کشیدن که این چراها را جواب بدن. ما باید با صبر و حوصله ببینیم این چراها چه جوابشه. سلام علیکم و رحمت الله. ما میخواییم بحث بکنیم. آیه و ما رمیت اذ رمیت را بنده پیروز تو بحث کفایه 1 ساعت صحبت کردم. اون وقت این آیه را که خوندم براشون گفتم حالا این آیه معنیش چیه، اینقدر روشن بود. گفتم این را اگر از من میخواستین در ظرف 1 دقیقه پرسید برای من امکان نداشت جوابشو بدم. با 1 ساعت مقدمه صحبت کردن تونستم جوابی نبدم. بحث حساسه، به این شلیانی خب بحث اینه دیگه. لذا من اجازه میخوام که من اجازه بدید بحث عمیقانه وارد بشم. اجازه میخوام هفته یه روزم بیشتر مزاحمتون نیستم و من خیال میکنم با این کار خدمت میتونم بکنم به برادرای خودم و سرورای خودم. خیال من اینجور میکنم و من قرازمونم این است که تفاهمه نه افهام. یعنی منم میخوام از شماها استفاده کنم، واقعش این تعارفم نیست. بنده تمام این چیزایی که نوشتم تا 3-4 مرتبه درسشا درس اصطلاحی ولی به اصطلاح بنده مباحثشا با رفقا نکردم. البته من حرف میزنم ولی گوش من برای حرف شما آماده است و از شماها اینقدر استفاده کردم من که حد ندارم. من نوعا نوشته ها را بعد که برمیگردم منزل تغییر میدم بر اثر سوال هایی که رفقا میکنن، بحث ها و نظری هایی که میدن خیلی مؤثر بوده. خیلی از نوشته های ما عوض شده بر اثر همین بحث ها. لذا غرض از این بحث هم گفتگو و تفاهم است نه تدریس. اسمش تدریسه. خب ببینید ما ولی مسئله ابهام که مسئله تفسیر به کار میاد، تفسیر به معنای فسر به معنای کشف و نقابه. لذا تفسیر را اینجور معنا کردن، کشف و نقاب عن لفظ المشکل. این با تعویل خیلی جداست. یعنی مشکل یعنی مبهم ها. یعنی گاهی اوقات یک حاله از ابهام آیه رو میگیره. ابهام، ابهام معنی چیه؟ معنیش این است که این آیه مقصودش روشن نیست، نه محتملاته. محتملات غیر از مقصود روشن نبودنه. و مقصود روشن نبودن چرا؟ چه مثلا برای چی آیه مبهم میشه؟ ابهام در آیات شریفه علتش اینه که گاه ممکن است یک معنای بسیار عالی که الفاظ قاصر بوده از اینکه بتواند اون معنا را درست قالب گیری کنه و تأدیه کنه، چون لفظ قاصر بوده متکلم می پرداخته به استعاره و کنایه. خب معنا را اگر بخواد با استعاره بگه غیر از اونیست که بخواد صریح بگه. اون وقت اگر انسان به اون معانی آشنایی نداشته باشه براش ابهام پیش میاد، درست نمی فهمه. گاه اوقات امکان دارد که در آیه یه اشاراتی به یک اموری باشد، مثلا یه تاریخی. خب اون تاریخ را انسان اگه ندونه، اون سابقه را اگه انسان ندونه، خب آیه براش روشن نمیشه، چی؟ ابهام ایجاد میشه. گاه اوقات یک کلمه استعمالش برای ما نامانوسه. به شما عرض شد که درسته، فرمایش شما درسته، اما اگر خداوند ملتزم باشد که با همین الفاظی که عربها وضعش کردن معانی خودش را تعدیه کنه، چی میشه؟ به این مبتلا میشه یا نه؟ عجز از قابله، نه فاعل. به این معنا یه فیلسوف دانشمندی که معانی فلسفه عالیه را میخواد تو همین الفاظ عامیانه به مردم عوام حالی کنه، تو مشکل واقع نمیشه؟ هرچند این شخص عالی مقام باشه، هرچند هم این طبع قضیه، این مثل اونه که خدا نمیتونه تمام جهان را در یه تخم مرغ قرار بده. صحبت عجز قابله، نه عجز فاعل.
حروف مقطعات قرآن بعض اوقات مثلا معنی کرده این که خداوند چرا در اول سوره که حروف مقطعه داره اینا رو گفته، بعض رو تفسیر کردن به این معنی که خدا میخواد قسم بخوره با این حروف، بی اگر این حروف رو من دست شما بدم شما اینا رو جمع کنید، یه معنی این به درد بخوری نمیده.
اون یه بحث جداست، 15 وجه برای این که این حروف مقطعه چیز گفتند.
یک وجهش همین از
نه، وجهی که بنده پسندیده همین نیست. از امام صادق صلوات الله علیه سوال کردن، این حضرت ربطی به بحث ما نداره ولی خب برای روشن شدن عرض میکنم، از امام صادق صلوات الله علیه سوال کردن که این حروف رمز که در اول سوره هست اینها معناش چیست؟ حضرت فرمود اگر به نابود معناشو بهتون بگیم خدا رمز نمی گفت. خب حالا توجه فرمایید، تمام این چیزا ساختن، نمیگیم غلطه، ممکنه که داره باشه من نمیدونم، ولی اون جواب صحیحی را که ما پسندیدیم و یافتیم در کلمات معصومین این است که اگر بنا بود گفته بشه معنی این چی چیه، از اول خدا به رمز میگفت. خب ببینید، حالا ما ابهام، گاهی اوقات مسئله ابهام رو حساب این میاد که این کلمه نامعنوسه. نامعنوس کیه؟ این اشتباه نشه به اونی که در علم معانی بیان خوندید که استعمال کلمات غریبه در کلام فصیح مخل به فصاحت است. ما الان داریم میگیم کلمه نامعنوس. این فرق است بین غریبی را که، چون غریبی که توی معانی ما میگن همین معنی نامعنوسه، اون غریب و نامعنوسی که در علم معانی مطرح است غیر از این غریبی است که ما داریم میگیم. اون غریب به معنای این است که یک کلماتی است که اصلا در استعمالات به حساب متعارفه مردم در هیچ جا متداول نیست، یه الفاظی است گذشتن وسی. بعض اوقات میخوان یه شعرهای قلمبه سلمبه بگن، توجهین، اون وقت این الفاظ استعمال میکنن. اینا اصلا در هیچ قبیله ای، در هیچ لغتی، در هیچ یک از اینا به عنوان یک استعمال لغت شعر یا لغت بازار یا لغت قصیده استعمال نمیشه. اونا از غریب، توجه فرمایید، مثل کلمه جرشا، اینا تو قرآن اینا استعمال نمیشه. اما بعض الفاظ هست که خیر، این را لغت کنده استعمال میکرده، ولی لغت مثلا تمیم باهاش آشنایی نداشته. تمیم تو عراق زندگی میکرده، کنده تو حجاز زندگی میکرده. خب قرآن یکی از کارهایی که کرده، یک کتابی هست، بنده دارم اون کتاب را، این جمع کرده ما فی القرآن من لغات القبائل. چون الان شما ببینید، حالا باز توی ایران خودمونم این شده این کار، ولی در زمانهای قدیم این جور بود که اگر یه نفر سمنانی صحبت میکرد، یه نفر مثلا شیرازی، حرفش اصلا نمیفهمید چی میگه. یا یه نفر اصفهانی صحبت میکرد، یه نفر نمیدونم کجایی، اصلا نمیدونست چی میگه. توجه کردید؟ همین امرو به یکی گفتم جعده را هشته چوله میره. گفتم جعده میدونی چی؟ گفت نه. گفتم این جاده. هشته رو میدونی این چه؟ گفت نه. گفتم این رها کرده. چوله میگفت میدونی این چه؟ گفت نه. گفتم یعنی کجا از کوچه های کجا معوج میره. خب حالا این لغت رو این نمیفهمه، این نمیفهمه، مال اینه که آشنایی به این لغت نداره. اما این کلمه رو تو خود اصفهان گفتی یا اون دهات اصفهان، حالا دیگه مصفانی زمان نمی کنه اینجا الفاظ را میفهمن هم دیگه را. میخوام اینو بگم، قرآن یه کاری که کرد این بود که لغات عرب از هم دور بودن، این قبیله لغت اون قبیله را نمیفهمید. این قصه رو که همه میدونید که حضرت به اون فرمود انخر راویه وشرب، نفهمید چی میگه، اصلا نفهمید انخ یعنی چه و نفهمید راویه یعنی چه. حضرت بهش گفت انخ الجمل، وقت فهمید چیه. لغات عرب از هم پاشیده بود، از با هم آشنایی نداشتن. یک کاری که قرآن کرد این بود که توحید لغات عرب بود، یعنی به این کار از هر قبیله استعمال کرد تو قرآن. وقتی این کار کرد، قبائل به لغات یکدیگر آشنا شدن. ولی خب ابتداهن اون کلمه، من چند تا نمونهشم اینجا نوشتم، مثلا ببینیم شما سلد فترکهو سلدن، این سلد به معنای نقی یعنی پاکیزه. این در لغت هذیل سلد به معنای نقی استعمال می شده. املاق به معنای جوع گرسنگی فی لغت لخم. منسعه یعنی عصا در لغت حضرموت. ودق یعنی مطر در لغت جهرم. بست یعنی تفتتت از هم پاشید در لغت کنده. این کتاب که عرض میکنم یه همچی کاری کرده، تمام این لغاتی را که در قرآن آمده گفته این سری کلمات مال فلان قبیله است، این سری کلمات مال فلان قبیله است. خب ابتداءن استعمال این کار، این کاری که قرآن کرد، طبعا برای بعضی نامفهوم بود. مثلا کل عهن المنفوش، خب عهن یعنی پنبه. خب لغت معروف عرب چیه؟ قطن. عرب به پنبه میگه قطن. عهن این لغت بعضی از قبائله. خب منفوش یعنی چه؟ یعنی پنبه زده شده. خب عرب متعارف چی به این میگه؟ میگه مندوف. کل عهن المنفوش، و حال که لغت متعارف باید بگه کل قطن المندوف. ولذا ابن مسعود میگه که اگر شما به جای کل عهن المنفوش بگی کل قطن المندوف، ضرر نداره. این یکی از نظریات ابن مسعوده. ابن مسعود همچین نظریه‌ای داره که تبدیل کلمات قرآن به مرادفش به طوری که اخلال به معنای اصلی نزنه لا اشکال فی، که مورد حمله قرار گرفته و قرآن ها بله اشکال فراونه برش. میخوام اینو بگم که در قرآن کلمات غریب که استعمال میشه اینه. حالا عهن و عهن منفوش غریب معنای متولی نیست، غریب معنای یک استعمال متعارف عمومی نیست، ولی باید عموم آشنا بشه. آشنا بشن. ولی یک کلمی، یک کلمه ای که ازش یتنفر و منه طباع باشد، موجب اشمئزاز بشود، این نیست. لذا این است که در قرآن به سبب استعمال این کلماتی که مأنوس عموم نبوده، یا به جهت اون استعاره و کنایات، یا به سبب ایراد بعض از حکایات و اشاره بعض قصص، اون آیه را مثل که روز اول عرض کردم، مثلا در می فرماید به این که فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. این آیه مبهمه. چرا مبهمه؟ چون این آیه میفرماید به این که کسی که حج و عمره انجام میدهد، لا جناح عليه ان يطوف بهما، یعنی ظاهر لا جناح چیه؟ یعنی لا بأسه، لا بأسه که انسان بین صفا و مروه سعی کنه. خب این ظاهرش مبهمه، در صورتی که اجمعت الامه على وجوب السعی. خب این چه وقت این ابهام از این آیه رفع میشه؟ وقتی انسان به اصل نزول آیه رجوع کنه، یعنی بداند که بر کوه صفا و مروه عرب ها در زمان جاهلیت اساف و نائله نصب کرده بودند و سعی را به عشق این دو بت انجام میدادند. مسلمان ها وقتی که مکه را فتح کردند و رفتن اونجا، خیال کردند هذه عادتون جاهلیه و احساس گناه میکردند که اگر همچین کار را دنبال کنند، خدا اومد گفت که فرمود که لا جناح، احساس گناه نکنید. پس این برای رفع اون توهم گناه بوده، نه اینکه از این آیه کسی بخواد استفاده بکنه که یه امر مباحیه، یعنی امر جایزیست، واجب نیست، نه، یک امر جایزیست، یعنی حرام نیست.
حالا اگه با یه کلمه میگفت که هم وجوب رو میرسان هم لاجناح رو میرسان، چه اشکال میدارد؟
آره. عرض میکنم وقتی این آیه اون وقت القا شد هیچ گونه ابهامی نبود، ما که از اصل قصه اطلاع نداریم برام ابهام پیش میاد.
خب
ولذا آیات قرآن را، اینهایی که میگن ما قرآن را صرفا ما با خودش مطالعه میکنیم و دیگه کار به هیچ جا نداریم، اینا میخوان سر خودشون کلا بذارن، یعنی میخوان سر ما کلا بذارن، ولی خب نمیشه، سر خودشون کلا میخوان بذارن با این حرفا. قرآن نیاز، تفسیر قرآن نیاز به خیلی چیز داره، خیلی علوم است که اینا جزء تفسیره. این کسی که میخواد تفسیر قرآن بگه، یکی از شرط اول این است که تمام وقایع و حوادث تاریخی معاصر نزول قرآن را تمامش بدونه، این شرط اولشه، غیر از علم به لغت و فلان و اینها، این شرط اوله. یکی بخواد به کلی جاهل به تاریخ عرب و تاریخ معاصر اسلام، بخواد قرآن رو تفسیر بکنه، یه برش امکان نداره، چون از این جور آیات در قرآن زیاده. چون قرآن عرض کردیم بالمناسبات نازل می شده، یه دونه کتاب صحفی کرده و درست کرده و چاپ شده اینجور نیست، اینجوری که نبوده که از خدا از بالا بفرسته پایین بگه این قرآن، نه، به آیات تیکه تیکه آیه بالمناسبت میمده به هر مناسبتی. خب به شما عرض شود به این که پس مسئله تفسیر مربوط به آیات مبهم است، مسئله تأویل مربوط به آیات متشابه است، و عوامل تفسیر و تأویل از هم جدا هستن. بله، حالا ما یه مثال های هم اینجا زدیم، مثلا آیاتی که نیاز مثلا به تفسیر داره، این البته این را ما از چیز گرفتیم، راغب اصفهانی مقدمات تفسیر داره اونجا، ایشون بله 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 غیر از چیزش. به شما هر شاید که مثلا ببینید لولا ان را برهان ربه، خب این در سوره یوسف. خب حالا این ببینید خداوند کلمه برهان را استعمال کرده در این آیه شریفه. خب این برهان چیه؟ خب بعض از مفسرین میگن به این که در اون وقت ولقد همت بهی و هم بها، و هم بها لولا ان را برهان ربه. خب خیلی از مفسرین اومدن گفتن که همون وقتی که حضرت یوسف نعوذ بالله العیاذ بالله معصوم است، هم بها را صورت ابی عفن على اصبعه، یعنی حضرت یعقوب را دید در همون وقت که دندون لب انگشت داره میگزه که یوسف مثلا مبادا، این است که خودداری کرد. خب این با مقام عصمت منافات دارد. چطور ممکن است یک معصوم شرط عصمت ما میکنیم در انبیا قبل از نبوت بعد از نبوت؟ چطور یهم به زنای اینجور زناها؟ لذا برهان ربه را وقتی که ما به متخصص رجوع میکنیم ببینیم برهان یعنی همون ایمان راسخ است، یعنی لولا ان را، یعنی در نفسش این جلا براش روشن شد برهان رب که همون ایمان کامل است که همون مقام عصمت مقصود، یعنی این لولای قزل امتناعیه است، یعنی لولا ان را برهان ربه لهم بها، این معناش. وقت معنی آیه چی میشه؟ یعنی لم یهم بها. یا مثلا اخرجنا لهم دابتا من الارض، اینا بعضی کلماتی که این معناش باید روشن بشه که این دابتا من الارض تکلمهم، این مقصود چیه؟ خب طبق بعض روایات حضرت حجت است. یا کلمه کوثر که در سوره کوثر است، یا نبأ عظیم، یا روح القدس، این الفاظ اینا تکیه، یعنی کلماتی است که موجب ابهام شده. بعض اوقات نه، جمله مبهمه، این ابهامش نیازمنده به تفصیل شریعته، مثل اقیم الصلا مبهمه، چون اقیم الصلا نماز چیه، چگونه است، شرایطش، اجزاش. یا مثل انما النسیء زیادتون فی الکفر. خب این نسیء چیه؟ خب اگر کسی تاریخ عرب را ندونه و ندونه که ما دو نوع نسیء داشتیم در عرب، یک نوع نسیء این بوده که جنگ را عقب می انداختن، یعنی اشهر حرم را تبدیل می کردن. مثلا اشهر حرم که ماه رجب است و ماه چیز ذلقعد است و ذلحج است و محرم، این چهار ماه اشهر حرمه. خب عرب ها جنگ را در این اشهر حرم حرام می دانستن، ملتزم بودن که جنگ نکنن. گاهی اوقات جنگ داغ بوده، یعنی دیگه ها نزدیک بود که این قبیله اون قبیله دیگر را، دیگه هنرشون بوده دیگه، ابحنا حیهم قتلا و اسرا، خیلی افتخار بوده، ابعد الشمطاء و الطفل الصغیری، بسیار هنرمند که ابحنا حیهم که انهو یک دشمنی را چیز کردن، این برادر اون برادر را از بین بردن، این خیلی هنر میکردن. خلاصه قومی که به از بین بردن برادران و خواهران خودش اینقدر افتخار میکنه، این چقدر جاهلی بوده. حالا اینا در گیراگیر جنگ و داغ بودن که یک وقت هلال ذلقعد طلوع میکرد، هلال میدیدن، رؤیت هلال میشد، خب جنگ رو ول بکنن براشون سخت بود. حالا که بناس به شما شاید به این که اباحه بکنن اون حی را و هرچی هست ببرن، حی یعنی قبیله، اون وقت چیکار میکردن؟ میگفتن بابا قرارداد میکنیم که این ماه ذلقعده نباشد، این ماه را اسمش میذاریم، اینو میذاریمش جای ماه سفر، میگیم حالا ماه سفر، جاش عوض میکنیم. میگفتن خیلی خوب، دست به دست میدن و مطلب تمام شد، میشد شوال تمام شد، ماه سفر داخل شد، جنگ را ادامه میدادن، درست شد، جنگ که خلاص میشد دو مرتبه ماه برمیگشت سر جاش. این یه نوع نسیع بود. انما النسیء زیادتون فی الکفر، این مسخره گرفتن حرمات الله است، اینطور بازی کردن با شعائر الهی، این یه نوع نسیع بوده. یه نوع نسیع دیگه داشتن این مسئله تطبیق دادن سنین قمریه را، اشهر قمریه را به اشهر شمسیه، یعنی اینها چون حج فقط باید در ایام ذلحج باشد دیگه، ایام ذلحج اگر به حسب فصول ما حسابشو بکنیم، گاهی زمستانه، گاهی تابستانه، گاهی بهار، گاهی پاییز، اینها برای اینکه سلام علیکم، اینها برای اینکه بیان همیشه ایام حج را در فصل بهار یا فصل زمستان که هوا خوبه قرار بدن، می آمدن چیکار می کردن؟ ماه ذلحجه را به خصوص این کار سرش می بردن، این برا سرش می بردن. نه اینکه فرق بین ماه سال قمری و سال شمسی 11 روزه، 11 رو فرق داره، اینا می آمدن این ماه ذلحجه را که امسال در مثلا ماه در فروردین قرار می گرفته، خب سال دیگه به ناس بره دو ماه دیگه، اینو چیکار می کردن؟ 11 رو اضافه می کردن برش. بله؟ خودش 10 روز و ربعه و هر 4 سال یه رو اضافه میشه، میشه 11 روز، کبیسه دیگه، رو حساب کبیسه. حالا اون وقت اینا می آمدن این را این کار میکردن، وقتی این کار میکردن همیشه این ماه ذلحج ثابت میموند، ثابت میموند سر جاش و هی ماها عوض میشد، و لذا گاهی اوقات این دهه ذلحج تو ماه ربیع میشد، گاهی تو ماه ربیع الثانی میشد، گاهی تو ماه رجب میشد، و لذا ولاد انعقاد نطفه پیغمبر در رحم آمنه در به شما عرشد به این که ایام تشریق در منا بوده، ایام تشریق در منا، حسابش کردن دیدن اون سال ایام تشریق در منا تو ماه رجب بوده اون سال، ولذا در لمعه این مسئله هست مطرحه که این چطور میشه که پیغمبر انعقدت نطفته الکریمه ایام تشریق بمنا، ایام تشریق یعنی 13 و 14 و 15 داره تا این شبایی که در منا خوابیده میشه. خب این انعقدت نطفته او وقت این ماه ذی الحج اگه تا ولادتش هم که در ماه ربیعه دیگه، به طور مسلم در ماه ربیعه، پس این یا 15 ماه طول کشیده لا یمکن، یا 3 ماه بوده اقل 16 هم لا یمکن. این یه معضله ایست. بعد فهمیدن که نه اصلا این رو حساب همین نسی اون سال در ماه رجب اتفاق افتاده بوده، ایام تشریق یعنی حج را تو ماه رجب انجام داده بودن که ذل حجه اون وقت واقع شده بوده، اینم یه نونسی بوده. خب این چیزا را که مربوط به تاریخ معاصر معاصر قرآن است، اینا را باید مفسر بدانه تا بتواند رفع ابهام از آیات شریفه بکنه. اینا اسباب به شما ارشاد به این که تفسیر است. بله بله بله.
پس در اون آیه مثل آیه نبع پیغمبر افراد جمع کنه چی میشه؟
چی؟
رجلون ولی.
خب
آیه نبع نازل میشه پیغمبر هم در دفعه شما افراد میشه.
ها به شما شاید به این که این یه مسئله ایست که اصلا کلیتاً با این که معصومین از پشت پرده اطلاع داشتن یا اگر میخواستن میتوانستن مطلع شوند انشاء و علمو، این دیگه قدر مسلمشه. چطور بعضی کارها را انجام میدادن در صورتی که مثلا به انسانهایی میخورد که نمیدونن، این خودش یه بحثیست و جوابش هم گفتن بزرگان، میگن به این که هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن، یعنی ائمه و کسانی که این مقام ها را دارن اولین وظیفشون این است که هیچ گونه ترتیب اثر خارجی به او ندن از لحاظ سیر امور اجتماعی، چون این جهان بناس روی همین امور طبیعی جلو بره امورش. برای من و شما ترجمه فرمایید، به اونا شرط کردن که این قطع شما نباید عمل کنین روش. بله ها آدم های عادی، یعنی انسان های عادی، درست؟ انسان های عادی مقصود آدم عادی یعنی غیر معصومین. غیر معصومین این علوم را بهشون میدن به این شرط، به این شرط که هیچ گونه ترتیب، چون نظام عالم به هم میخوره، اگر بنا باشد که روی این علوم غریبه، یعنی روی این اطلاعاتی که غیر از راه طبیعی به دست میاد، یعنی باید حضرت امیر وقتی میخواد یک خائنی را کشف بکنه، یک سارقی را به دست بیاره، اینا را باید از راه طبیعی به دست بیاره، اگر بنا باشد علوم غریبه در این کارها دخالت بکنه، نظم جهان به هم میخوره، ولذا به حضرت امیر اطلاع میدن که اینه خودشه، اما حضرت امیر نباید رو این علم ترتیب اثر بده. این مثل همون، بله بفرمایید.
در اصول ثابت کردیم که حکم عقل تخصیص بردار نیست، حکم شرع که استثناء برمیداره نسبت به ما و نسبت به ائمه خدا سلام الله علیه و آله. حجیت علم حجیتیست که عقل حجیتش رو
میگه. کار نیکن را قیاس از خود مگیر. علم اصول مال من و شماست.
استاد معذرت میخوام، بنابراین شما فرمودید این نظام عالم به هم میخوره، حدیث داریم در زمان ظهور حضرت ولی عهد جلال سال و خلیل شریف، حضرت با علم خودشون عمل میکنن، در زمان نظام عالم به هم میخوره.
به شما عرض شد که یعنی علم چی چی جون؟ خب حالا اون وقت که نشده هنوز، تا نشده اون وقت ما بحث می‌کنیم. خب توجه بفرمایید چه عرض می‌کنم. این همین جوابش همینه. آره. حالا اینا یه مطالبی است ها، البته اینو توجیه دیگه، همون توجیه، همون تعویل، توجیهه، یعنی باید اینجوری. خب به شما عرض شود مطلب تا اینجا، البته شما خودتونم این تفصیل بیشتری بنده اینجا مختصرش نوشتم، مفصلترش تو اینجا هست. والا من اگر خودم داشتم که من تقدیم میکردم. بله؟ خب حالا ما بحثی دیگه کلان شروع میکنیم، یعنی به همین رابطه. حالا این بحث متشابه و محکم و فرق بین متشابه و مبهم، فرق بین تفصیل و تأویل. بفرمایید.
این نشون نمیده که ابهام هم به وجود و اعتباره، از یک نظر مبهم، از یک نظر مبین، و اگه مبین نموشه نمیتونه مفصل آیه دیگه بشه، و آیه دیگه که میخواد اون رو تفسیر کنه خب نسبت به هم دیگه ناظر.
خب این فرمان شما فرمایش متینیه، ولی به عنوان یه درسی است. خوبه حرفتون، بندم اتفاقا همین رو عرض میکنم، چیز غیر از این نمیخوام بگم. ها
آیات محکم برمیگرده، متشابه برمیگرده به محکم. اگر آیا رو باید تیپ کنیم همه آیات میشه محکم.
بله به شما شاید ببینید اینجا من این فرمایش آقایون را تمام اینجا متعرض شدم. ببینید این بحث بعد از این، یعنی تو اینجا دیگه ننوشتم، این بحث اینه هل فرق آن متشابه، یه سوالی است، آیا در قرآن آیات متشابه هست یا نه. اون وقت در جواب این سوال سه جور جواب دادن.
همین سوال شما در برای اینکه داره هست،
اجازه بدید، خود قرآن گفته که هست، حالا اجازه به من بدید. بعضی از آیون گفتن در قرآن نه که متشابه وجود دارد، اصلا همه آیات متشابه هست، کل ما فی القرآن من آیه فهی متشابه، ولذا سلسله جلیله اخباریون می فرماین به این که لا یجوز العمل به ظاهر القرآن، از همینجا سرچشمه گرفته، میگن آیات قرآن همش متشابه هست، نمیشه با آیات، لذا قرآن را میبوسن بالا سرشون میذارن، میذارن کنار، میگن شما تو فقه دخالت نکن، اصلا شما تو زندگی بشر دخالت نکن. این منطق اخباریون، قرآن بره کنار، این یه منطق. یک منطق دیگه هست درست ضد این، میگه اصلا در قرآن متشابه یعنی چی؟ هذا بیان للناس، قرآن بیانه، بیان با متشابه یعنی چی؟ متشابه یعنی چی؟ اگر هم متشابه باشه، متشابه نسبیه، به قول شما فرمودین قرآن متشابهش نسبیه، و الا متشابه به معنای حقیقی واقعا متشابه باشه، یعنی متشابه به معنا به من بتوان کنه، در قرآن وجود نداره. قرآن همش محکمه، کتاب احکمت آیاتو، خلاص شد. پس همه قرآن محکم است، متشابه اصلا نداریم، ولی یه عده درست که طریقه وسطا میگن نه، در قرآن هم آیات متشابهه وجود دارد هم آیات محکمه وجود دارد، منتها نسبت آیات محکمه و به آیات متشابهه نسبتش خیلی متفاوت است. یعنی قرآن که دارای 600 آیه، میگم 6000 آیه است، آیات متشابه او را وقتی که تحت شمارش بیاری و مکررات حذف بکنی از 200 آیه تجاوز نمیکنه. خب یک همچین نسبت پایینی نسبت به یه همچین عدد بزرگی یه نسبت ناچیزی است. یعنی در قرآن آیات متشابه هست ولی این آیات متشابه خیلی ناچیزه و لذا با بیان بودن کل قرآن منافات نداره. این سه تا جواب درباره این سوال هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.